بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره آقایشون ادعای اجماع و ضرورت فرمودن که راجع به کتب اربعه حتما حتما روایاتش واجب العمل و ضروری مذهب ماست که حتما به این روایات معتبره در کتب اربعه بعد عمل بشه. اینش مسلمه، اصل مطلب ادعای اجماع و ضرورت شده، الا اینکه در خصوصیات و کیفیتش اختلافه. مثلا شما اگر از بعض الاخباریین، همون شرزمتو من الاخباریین، اگر سوال بکنید چرا عمل به اینها ضروریه، چرا عمل به این اخبار باید بکنیم، میگن برای اینکه اینا مقطوع الصدور از ائمه. خب وقتی مقطوع الصدور باشه به ضروره ما باید به اونها عمل بکنیم. کار کردن ایشون میفرماد نه این استدلال درسته، نه احتیاج داره جوابشو بدیم، فقط ما در زمان جوانیمون این حرفا رو رد کردیم، این ثمری هم نداره. یعنی اون آقا از این مبناش که دست بر نمیداره، ثمرش اینه که دیگران گرفتار نشن، اونم جاش اینجا نیست. ما در یک رساله حساب مجزا این مطلب رو، استدلالات آقایون رو نقد کردیم و ضعیف هم تضعیف هم کردیم و گفتیم حرفشون صحیح نیست، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. علی کل حال، حالا به صحت و بطلانش کاری نداشته باشین، اینا مدعی ان که این اخبار کتب اربعه مقطوع الصدوره و چون مقطوع الصدوره ضروریه که ما به اینها عمل بکنیم. خب این یه طایفه. به میرزای قمی و من تبعش میگیم شما چرا به این اخبار عمل میکنید؟ مقدمات انسداد بر ما جور میکنن، میگن از باب ظن مطلق، احکامی هست عند الله، یک از ما میخوان، دو دستمون به اونها نمیرسه، سه احتیاط هم که عسر حرج میاره، چهار پس مجبوریم ناچاری به همین اخبار عمل بکنیم که بدانیم به اون وظیفه واقعیمون عمل کردیم. خب ببینید این دو تا مبنا، به سید مرتضی و اون چند بزرگوار میگیم شما چرا به این اخبار عمل میکنید؟ میگن برای اینکه اینا محفوف است به قرینه قطعیه، مقرون است به یک قرائنی که آدم علم پیدا میکنه که اینا صادر از معصومه. خب این سه تا مبنا. از مشهور سوال بکنی شما چرا عمل میکنید؟ میگن برای اینکه دلیل بالخصوص بر اعتبار اینها ما داریم. یعنی ولو اینها قرینه هم نداشته باشه، ولو ظن به صدقش هم پیدا نکنی، ما دستور خصوصی داریم که به این روایات معتبره باید عمل بکنیم. خب تازه خود همین مشهور که از باب ظن خاص به اینها عمل میکنن باز توایفی هست. بعضیشون میگن تمام اینها مقطوع، تمام اینها معتبره، مقطوع صدور که تمام شد. حالا که مقطوع صدور نی، حالا ولو محفوف هم به قرینه علمی نباشه، چرا عمل میکنیم از باب ظن خاص؟ که ادلهش انشالله بعدها میخونیم. ما ظنون خاصه، ادله خاصه از کتاب و سنت و عقل و اجماع داریم که باید به این اخباری که در اختیار ما هست عمل بکنیم. خب حالا همینها که از باب ظن خاص میگن، بعضیشون میگن تمام این اخبار معتبره و واجب العمله، عده‌ای میگن نه یه مقداری از اینها، نه تمامش، مقدار زیادی از اینها معتبره، به اون مقدار باید عمل بکنیم. خود اینا باز منات عملشون فرق میکنه. میگیم خب شما به اون مقداری که عمل میکنی چرا؟ میگه برای اینکه رباتش عادلن. عده دیگه میگن نه عادل هم نباشن، همینقدر موثقن، چون فرق است بین عدالت و وثاقت. ممکنه که اهل فسق هم باشه اما موثق باشه، اهل دروغ نباشه. اون اولیا میگن به منات عدالت عمل میکنی، ولی این طایفه دوم میگن نه به منات وثاقت. لازم نیست راوی عادل باشه، هیچ گناهی نکنه، همینقدر که آدم خاطر جمع باشه که اینا آدمای موثقی ان، خلاف حرف نمیزنن، حرفشون رو قبول میکنیم. عده دیگه میگن نه ما ظن شخصی برامون حاصل میشه، به صدق این اخبار از اون جهت عمل میکنیم. و خلاصه هر کسی برای خودش یه مبنایی داره، بازم هست تفاصیلی دیگه هست، ولی ما به اینها کاری نداریم. ما در مقابل سلب کلی سید مرتضی که میگه هیچ یک از خبرهای واحد، حتی یک مورد، میگه ما نداریم که خبر واحد معتبر باشه و باید ما عمل بکنیم. اخبار یا باید اگه واحده مقرون به قرائن علمیه باشه، یا باید متواتر و مفید علم باشه. ما در مقابل سلب کلی اونها نقیض سالبه کلی موجبه جزئیت، همینقدر که فل جمله به نحو موجبه جزئیه ثابت بکنیم یک جا خبر واحد کافیه، حرف اونا از بین میره. یعنی اونا ادعا دارن حتما حتما باید خبر متواتر و معلوم و صدور از ائمه باشه. البته این هم عنایت داشته باشین، تواتر بر سه قسمه، خبر واحد هم اقسامی داره. با یکی که ما داریم میخونیم خبر واحد یعنی خبر غیر علمی، و الا سه تا معنا داره خبر واحد. سطر اول صفحه 99 ایشون سه تا معنای خبر واحد رو اونجا میگن. تو متواتر هم سه قسمه، یه وقت تواتر لفظی، یه وقت تواتر معنوی، یه وقت تواتر اجمالی. تواتر لفظی مثل داستان حضرت قدیر، قضیه قدیر، من کنت مولا فهازا علیون مولا، خود همین لفظ تواتر لفظی داره. یعنی هر کس این حدیث رو از شیعه و سنی نقل کرده با همین لفظ نقل کرده، من کنت مولا، هر کس من به او ولایت دارم، این آقا امیرالمومنین سلام الله علیه او هم به او ولایت داره. به این میگن متواتر لفظی، یعنی این لفظ همه نقل کردن. تواتر معنوی این نیست که این لفظ تو کلام نی، اما معناش هست. مثلا ما نداریم علیون شجاعون، علیون زاهد، اما کارهایی کرده ایشون در میدانهای جنگ که آدم شجاعت ایشونو میدونه، در زندگی روزانش کارهایی کرده که انسان زهد ایشونو میدونه. پس ببینید ولایت و امامت امیرالمومنین با تواتر لفظی ثابت شده، اما شجاعت و زهدشون با تواتر معنوی ثابت شده. یعنی این معنا رو آدم میتونه تو روایات پیدا بکنه. اون اولی رو میگن تواتر لفظی، دومی رو میگن تواتر معنوی. یه تواتر هم داریم اجمالی که یه مش اخبار به دست ما رسیده، ما یقین داریم یه دونه از اینا صادر از معصومه، به این میگن تواتر اجمالی. یعنی در بین این چند خبر ما علم داریم، اجمالا نمیدونیم کدامه. بین این چند خبر ما علم اجمالی داریم، یه دونه از اینها صادر از معصومه، به اینم میگن تواتر، اسمش تواتر اجمالیه. پس خبر واحد بر سه قسمه، بعدها میخونیم تواتر بر سه قسمه، اینا رو همه رو توضیح دادیم. حالا وارد بشیم به حرف این آقایون. ایشون میفرماد خب ما اول ادله این آقایون رو بگیم، اینایی که مدعی سلب کلی هستند و میگن اصلا خبر واحد حجت نی، خوب اول ما ادله این آقایون رو بخونیم. ادله شون که تمام شد، که امروز فردا ادله شون تمام میشه، یه فردا روز آخر درسه، چون اگر بخوام ردشون بکنیم وسطای کار میمونیم، دیگه ان شاء الله میمونه برای بعد از ماه رمضان. پس درس امروز فردامون ادله است که این آقایون، یعنی سید مرتضی و اون چند بزرگوار، مدعی ان طبق این ادله میخوان بگن خبر حتما حتما باید متواتر باشه، مفید علم باشه، یا اگرم واحده مقرون باشه به یک قرائنی که از اون قرائن انسان علم به صدور پیدا بکنه. لذا میفرماد مقصود ما فعلا بیان اثبات حجیتهی، یعنی حجیت خبر واحد بالخصوص، ولو آریان عن القرینه، ولو قرینه هم نداشته باشه، به نحو موجبه جزئی در مقابل سلب کلی سید مرتضی. ول نذکر اولا ما یمکن ان یحتج به القائلون بالمن. خوب اول ما اون چیزایی که آقایون قائلین به من، یعنی سید مرتضی اینها، اونایی که اینا احتجاج کردن و گفتن خبر حتما باید علمی باشه و متواتر باشه، اول ما اونا رو نقل بکنیم، بعد تضعیف بکنیم، بعد نعقبه به ذکر ادله الجواز، بعد شروع میکنیم ادله جواز خودمون رو که ما میگیم جایز است عمل به خبر واحد ولو این که محفوف به قرینه هم نباشه. فنقول اما حجت المانعین فالعدله الثلاثه. ما آقا ادله اربعه داریم، بعدن بر جواز یعنی بر حجیت خبر واحد ما ادله اربعه اقامه میکنیم، از راه کتاب و سنت و عقل و اجماع ثابت میکنیم خبر واحد حجته. این آقایون ادله ثلاثه دارن، کتاب و سنت و اجماع، به عقل عقل تمسک نکردن. البته به عقل هم میشه تمسک کرد، ولی این آقایون تمسک نکردن. اینا ادله ثلاثه دارن بر این که حتما این خبرهایی که انسان میخواد عمل بکنه یا باید متواتر 100% علمی یا اگرم واحده محفوف به قرائن علمیه باشه. عمل کتاب، فعلا بریم سراغ کتاب. فل آیات و ناهیته ان العمل به ماورای ماورای ال کدومه؟ یعنی زن، یعنی غیره. ایشون میخوان بگن ما آیاتی داریم که اون آیات ما رو نهی میکنه از عمل به غیره. مثلا یکی سوره یونس آیه 36، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. زن انسان رو بی‌نیاز از حق نمیکنه، دنبال علم بری. سوره یونس آیه 36، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. یا سوره اسراء آیه 36، لا تقفو فعل نهیه، یعنی تبعیت نکن. لا تقفو ما لیس لک به علم، دنبال غیر علم نرو، تبعیت از غیر علم نکن، نهی دیگه. لا تقفو این لا تتبعو، تبعیت نکنید از چیزای غیر علمی، یعنی فقط و فقط از علم تبعیت کنید. یا سوره نساء آیه 157، ما لهم بذالک من علم ان هم لا یظنون. خدا داره جمعیتی که از روز زن و گمان حرف میزنن نهیشون میکنه، داره مذمتشون میکنه. ما لهم بذالک من علم، نه رو علم حرف نمیزنن، اینا از روی علم حرف نمیزنن، از روی حدس و گمان حرف. هر کدام خیلی آیاته، حالا من همین دو سه تاش برای نمونه، یکی سوره یونس 36، یکی اسراء 36، یکی سوره نساء آیه 157. در این چند تا آیه آقایون ادعا میکنن، تا بعد جوابشون رو بدیم، این آقایون ادعا میکنن که در این آیات خدای متعال ما رو نهی کرده از عمل به ماورای علم، یعنی زن. این یک دلیل. و تعلیل المذکور فی آیت النبع علی ما ذکره امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان. سوره حجرات آیه 6، تفسیر مجمع البیان رو ببینید، جلد 5 سوره حجرات رو پیدا بکنید، آیه 6. آیه 6 آقا اینه، انجا اکن فاسقون به نبعن فتبین. ما از این آیه آقا بعدها استفاده میکنیم حجیت خبر واحد عادل را. چرا؟ برای این که منطوق آیه میگه انجا اکن فاسقون فتبین، یعنی اگر فاسق خبر اوبر تفحص کنید، تبین کنید، تندی به حرفش عمل نکنید. این منطوقش، مفهومش چیه؟ اگر عادل خبر اوبر دیگه تبین نمیخواد. ما بعدها از مفهوم این آیه استفاده میکنیم که خبر عادل حجته، چون منطوقش میگه مال فاسق حجت نی، قهرن مفهومش اینه که مال عادل حجته. خب اینو بعدها میخونیم. ولی آقای امین الاسلام خود جز اون 5-6 نفره دیگه، ایشون قبول نداره خبر واحد عادل رو. چیکار میکنه؟ میگه طبق اون قاعده ما چند رو پیش گفتیم، اول حرف ایشونو خوب محکمش بکنیم تا بعدها تضعیفش بکنیم. ما چند رو پیش گفتیم در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله، نه خصوصیت مورد. اگر طبیب گفت لا تأکل رمان لأنه حامل، ولو مورد اناره، ولی شما علت رو نگاه کن، میگه انار رو نخور به علت این که ترشه، به همین دلیل شما سرکم نباید بخوری، ولو مورد اناره، ولی در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله نه به خصوصیت مورد. ایشون میخواد از این قاعده اینجا استفاده بکنه. عنایت کنی آیه چجوریه، انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو انتصیبو، در تقدیر لعلا تصیبوه، علت یادتون نره، در ظاهر آیه الان مراجعه کنین انتصیبوه، ولی در تقدیر لام علتش ها لعلا تصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. آقای یعنی مجمع البیان اومده از این علت استفاده بکنه، میگه به مورد چی کار شما داری؟ طبق اون قانون در علل منصوصه ما باید دنبال علت بریم. چرا خبر فاسق تبیان میخواد، تفحص میخواد؟ به علتی که پشیمانی داره. فتصبهوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی خبر فاسق رو اگر تبیان نکرده، تفحص نکرده بخواین عمل بکنین، احتمال پشیمانی داره، خودش ناامنیه. خبر فاسق انسان ناامنه که آیا عمل بکنه، آیا به پشیمانی میفته یا نمیفته. علتش اینه، عین این پشیمانی در خبر عادل هم. درست عادل تعمد کج نداره، اما اشتباه که ممکنه بکنه، همون علت ندامت، همون ناامنی، مجمع البیان میگه با، میگه همون ناامنی که علت است برای عدم حجیت خبر فاسد، همون ناامنی در خبر عادل هم ها. خب بله عادل تعمد در کج نداره، اما احتمال داره اشتباه کرده باشه و ما در اثر عمل به او به پشیمانی بیفتیم. دقت کردین دو تا نظر مخالف ها، ما از این آیه از مفهومش استفاده میکنیم حجیت خبر عادل واحد را، ایشون میگه نه به مورد چی کار داری، طبق اون قانون شما علت رو نگاه کن، چرا نباید به خبر فاسق عمل کنی؟ برای اینکه امنیت نداریم، برای اینکه احتمال پشیمانی داره، منتها اون احتمال پشیمانیش به خاطر دروغگوییشه، مؤمنم احتمال پشیمانی به خاطر اینکه شاید اشتباه کرده، همون احتمال ناامنی، همون احتمال ندامتی که در خبر فاسق ها در خبر عادل هست. پس بنابراین خبر عادل واحد به درد نمیخوره، حتما خبری که میخوایم عمل کنیم باید علمی باشه. ببینید و تعلیل لعلا تصیبو، تعلیل مذکور در آیه نبع، یعنی در آیه نبع یه تعلیلی داره، اونم رو فهم آقای امین الاسلام، ما که قبول نداریم، ما بعدها رد میکنیم. ایشون یک مطلبی در این تعلیل گفته، این منچیه بیان اون ماست. ایشون چی فرموده؟ ما ذکرهو امین الاسلام در مجمع البیان جلد پنجم، ایشون چی فرمودن؟ فرمودن ان فیها، یعنی در این آیه نبع، در این آیه نبع دلالت داره بر عدم جواز عمل به خبر واحد عادل، یعنی داره ماها رو رد میکنه، میگه شماها اومدین با این آیه میخوان خبر عادل واحد رو از اثبات بکنی، و حالا اون که شما تعلیلش رو نگاه کنین طبق اون قانون، تعلیلش رو که نگاه میکنین ناامنیه، احتمال ندمه، و احتمال ندمه در خبر فاسق در خبر عادل هم ها. پس خبر عادل هم به درد نمیخوره، خبر عادل واحد فایده ای نداره، باید خبر متواتر باشه که آدم 100% بدون این آقای عادل راست میگه. خب این مال آیا که جوابشو مفصل میدیم، و اما سنه، بیام سراغ روایات. اینا به روایاتی هم تمسک کردن، ظاهرا ایشون 10 تا نقل میکنه، 10 تا روایت نقل میکنه. اولیش که دلالت داره برای اینکه حتما خبر باید علمی باشه، اولی خبری که نقل میکنن خبری است که حضرت میفرمان خبرهای علمی رو باید عمل کنی، یعنی غیر علمی به درد نمیخوره. اون 9 تا دیگه‌اش دلالت داره برای اینکه اگرم واحده بعد محفوظ به قرینه باشه، باید از کتاب خدا، از سنت پیغمبر یه شاهدی، یه قرینه‌ای باشه تا آدم عمل کنه، یعنی یا متواتر علمی 100% یا اگرم واحده محفوظ به قرینه علمی باید باشه. اون وقت برای اون اولی یه دونه روایتشون نقل میکنه، برای اون دار 9 تا، البته بیشتر از ایناست، اینا روایت زیادی جمع کردن برای اینکه خبر عادل واحد حجت نی، باید حتما متواتر، اگر متواتر نیست محفوظ به قرینه علمیه. این روایتی که آقا میخوان بخونیم اولین روایته، اینو هم در بصائر و درجات نقل کرده و هم ابن ادریس در مستدرکات سرائه، ولی ظاهره این دوتا کتابو نداشته باشین، بهار از هر دو نقل کرده. عنایت بفرمایید این روایتی که الان میخوان بخونیم، اگر بصائر و درجات رو داری، بصائر و درجات صفحه 524 حدیث 26، به همچنین مستطرف عادت کردم در دو تا کتاب قدیمی این حدیثی که الان میخوام بخونیم، بصائر و درجات صفحه 524 حدیث 26، یکی هم در مستطرفات سرائر مال ابن ادریس هدلی جلد سوم صفحه 584، ولی ظاهرا نداشته باشن آقایون این دو کتاب رو. حالا که ندارید، مرحوم مجلسی در بهار هم از بصائر و درجات نقل کرده و هم از مستطرفات. حالا من آدرس بهارش هم بدم، از کردیم اگر دارید که به اون دو کتاب، اگر ندارید مرحوم مجلسی در بهار جلد 2 صفحه 241 حدیث 33 اینجا را از بصائر و درجات نقل کرده، و بعد در همون جلد 2 صفحه 245 از مستطرفات نقل کرده. از کردن درجه اول شما وظیفتونه رجوع بکنید به بصائر و درجات و به مستطرفات ابن ادریس. اگر ندارید اون دو کتاب رو، مرحوم مجلسی در جلد 2 مال او رو صفحه 245، مال او رو صفحه 241 نقل کرده، اگر اونجا مراجعه بفرمید. پس آدرس بهارش هم دادی. دین. حالا عنایت بفرمایید. اما سنه فهی اخبار کثیره، زیاد روایات داره، ما ده تاشو نقل میکنیم. تدل اون اخبار دلالت داره بر منع از عمل به خبر غیر معلوم و صدور. ببینید میگه روایات زیادی داریم، اونا میگن که عمل به خبر غیر معلوم و صدور ممنوعه الا اذا توفه، مگر اینکه محفوظ باشه، مقرون باشه به قرینه معتبره، حالا من کتاب الله او من سنت نبی، یا از کتاب خدا یا از سنت معلومه، یا خود خبر بعد علمی باشه، یا اگر واحده از کتاب خدا یه شاهدی دو شاهدی، از کلمات پیغمبر یه شاهدی باشه تا ما این حدیث رو بپذیریم. خب بریم سراغ آدرس رباح و فلبهار ان بسائر درجات، که آدرس بهار رو دادم. ایشون از بسائر و درجات این حدیث رو نقل میکنه که محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی بله ایسپال اقرانی، او میگه بله محمد بودی بله. محمد ابن عیسی قال اقرانی داوود ابن فرقد فارسی کتابه الى ابی الحسن الثالث، کتاب یعنی نامه. یه روز این آقا محمد میگه، محمد ابن عیسی میگه رفتم پلو داوود ابن فرقد، ایشون نامه ای نوشته بود برای ابو الحسن الثالث علیه السلام، حضرت هم زیر همون نامه جواب مرحوم فرموده بودن. این آقای محمد ابن عیسی میگه اون آقای داوود نامه رو داد به من، دیدم هم خط خودشه که نامه ای نوشته و هم خط حضرت که جواب نامه رو دادن. خب کتابه او الی ابو الحسن الثالث، ابو الحسن الثالث کیه؟ امام دهم. بله دومش کدومه؟ بر اولش کدومه؟ نه خیر موسی بن جعفر سلام الله علیه. بله اول موسی بن جعفر ابو الحسن اول، موسی بن جعفر سلام الله علیه، ابو الحسن ثانی علی ابن موسی رضی الله سلام الله علیه، ابو الحسن ثالث امام دهم حضرت هادی. پس امیرالمومنین چی کار است؟ ایشون ابو الحسنه، یه اول دوم نداره. شما تو کتابا هر جا دیدید ابو الحسن به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تطبیقش بدید، فقط دیگه اون اول و دوم و سوم نداره، ال ابو الحسن. و امام چهارم چیکارش کنی؟ تو دعای توسل ما شما نمیخونید یا ابو الحسن علی ابن الحسن؟ خب ایشون هم ابوالحسنه، میگیم ها تو کتاب رجال ایشونو به عنوان ابوالحسن نمیشناسن. امام چهارم تو کتاب رجال به عنوان ابوالحسن معروف نیستن. ابوالحسن یا امیرالمومنینه که مطلق، یا اول و دوم و سومه که اون سه امام بزرگواره. قرار ابوالحسن امیرالمومنین هستن ولی اول و دوم و سوم نداره. امام چهارم هم ابوالحسن هستن، اما در رجال به نام ابوالحسن از ایشون اسم برده نمیشه، به نامهای دیگه برده میشه. علا کل حال کتابه او یعنی نامش رو، اون نامه‌ای که نوشته بود به ابوالحسن ساله با جواب حضرت به خط هشری فکتبه. حالا نامه چی بوده نوشته تا جواب کتبه؟ این آقای داوود برای حضرت هادی سلام الله علیه نوشته یس نسألو که عن العلم المنقول عن آبائک و اجدادک صلوات الله علیه مجمعین، از اون علمی که نقل شده از پدران بزرگوارت من از شما سوال میکنم چی کار کنیم؟ گاهی یه مطالبی از پدران شما نقل میشه، یه کسی میگه این واجبه، دیگری نقل میکنه که این واجب نیست، یا یه چیزی رو یک امام نقل میکنه حرامه، اون دیگری نقل میکنه از یه امام دیگه حلال نیست، ما چی کار کنیم؟ اینجا از این علوم منقول از آبا و اجداد تکلیف ما روشن کنیم. قد اختلفوا علینا فیه، گاهی اینایی که روایت از آبا شما نقل میکنن اختلاف دارن در اون نقلشون، اون میگه فلان چیز واجبه، اونم از امام دیگه نقل میکنه میگه نه خیر واجب نی. فکیف العمل بهی علی اختلاف، ما چیکار بکنیم با این روایت متعارضه؟ سا در روایت متعارضه سوال میکنه که اگر خبر اینه متعارضین به دست ما رسید وظیفه چیه؟ عنایت بفرمایید جواب رو. فکتب علیه السلام به خطه ما علمتم، ببینید ما علمتم رو بگیری، هر روایتی رو عمل نکنی، روایتی که 100% یقین دارید از ما صادر شده، خب یه دونه از این دو تا، اون دیگری لابد جعله یا اشتباه شده. ما علمتم انه قولنا فالزمو و ما لم تعلمو فردو، خبرهایی که علم ندارید به صدقش، خبر واحده بذاریدش کنار، فقط و فقط خبرهای علمی. این همین روایت و ابن ادریس هلی از مستطرقات سرائر، یعنی این همین رو مرحوم مجلسی هم نقل کرده با. یعنی مرحوم مجلسی هم از بسائر و درجات این روایت رو نقل کرده، هم از مستطرقات سرائر شاعر ابن ادریس هلی. خب این یک روایت، این دیگه کاملا دلالت داره خبر فقط باید علمی باشه، خبر واحد ارزشی نداره. ول اخبار یعنی من مثلو، مثل سرینم در بیاری، من مثل اخبار دال بر عدم جواز عمل به خبر معصور، معصور یعنی رسیده شده از ائمه. ما اخباری داریم، سید مرتضی اینا میگن، که دلالت داره بر اینکه جایز نیست آدم عمل کنه به خبر معصور الا اذا وجد له شاهدون، باید یه قرینه، شاهد همون قرینه، باید یک قرینه ای از کتاب الله یا از سنت النبی معلوم قرینه بهش باشه. یعنی خبرهای ائمه رو ما نمیتونیم عمل بکنیم مگر اینکه از خدا، از کتاب خدا یه شاهدی بر صدقش باشه، یا از گفتار پیغمبر یه شاهدی. اینا درست نیستا، ما خبر ائمه رو میگیریم عمل میکنیم با یه دونه راوی، فعلا داریم حرفای اونا رو میخونیم. این بزرگوارا اینجور میگن خبر یا باید متواتر باشه یا اگرم واحده باید شاهدی قرینه ای داشته باشه. فتدلو، پس این اخبار دلالت داره بر منع از عمل به خبر مجرد از قرینه، یعنی خبری که واحد باشه مجرد از شاهد و قرینه باشه اینها ارزش نداره. خب حالا ایشون میخواد 9 تا خبر در این رابطه بخونه. مثل ما برده فی غیر واحد من الاخبار، ایشون هر کدوم یه دونه میگه، همینی که الان میخوام بخونیم چند تا خبر به این مضمون از پیغمبر وارد شده ولی ما یه دونه شرط میکنیم. ان النبی قال، برای این حدیث میخوام بنویسید آقا، بله، وسائل جلد 18، اینی که الان میخوام بخونیم از این 9 تا، وسائل جلد 18 صفحه 79 حدیث 15، پیغمبر فرمودن ما جاءکم انی ما لا یوافق القرآن، البته تو روایت کتاب داره فرق نمی کنه، ما لا یوافق القرآن، اگر خبری از من رسید به دست شما موافق قرآن نبود، موافق قرآن نبود یعنی مخالف بود، اینم نباید داشته باشین، چند بار این جمله تکرار میشه، موافق قرآن نبود یعنی اگه مخالف قرآن بود، لم اقل ها، اگر خبری از من به دست شما رسید و مخالف با قرآن بود من نگفتم اون خبر رو، اون خبر رو بزنید به سینه دیوار. این یک روایت. و قول ابی جعفر، این روایت هم آدرس چی بینیمیسید، اینم وسائل جلد 18 صفحه 89 حدیث 47، میخوان آدرس بهارش هم بینیمیسیم بد نی، بهار جلد 2 صفحه 244 حدیث 51، قد دو تا آدرس دادیم ها، یکی وسائل جلد 18 صفحه 89 حدیث 47، یکی بهار مرحوم مجلسی جلد 2 صفحه 244 حدیث 51. قول ابی جعفر و ابی عبدالله، یعنی هم امام پنجم هم امام ششم، فرمودن لا یصدق علینا، البته تو روایت داره لا تصدق علینا، تصدیق نکن به راوی میگه، ولی حال اینجا ایشون با فعل معلوم مغایب مجهول ضبط کرده. این دو بزرگوار فرمودن لا یصدق علینا، تصدیق نشود بر ما، یا لا تصدق علینا الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه. خب اینم دلیل است برای این که خبر واحد به درد نمیخوره، باید از کتاب خدا خلاصه شاهدی بر صدقش باشه. بریم سراغ روایت سوم. بله، اذا جاءکم حدیثون انا، وسائل جلد 18 صفحه 80 حدیث 18، هم جلد 18 حدیث هم 18 ولی صفحه 80، حضرت فرمودن اذا جاءکم حدیثون انا فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله، احادیثی که ما میگیم اگه تونستید یه شاهد، دوتا شاهد از کتاب خدا برش بیارید، فخذوه، اون حدیث بهش عمل بکنید، و الا فقفو انده، و الا اگر شاهد نداشتی، یعنی فقط خبر بود و خبر، شاهدی از کتاب خدا نداشت، توقف کنید. ثم ردوه الینا، بعدم که میگیم عمل نکنید، نه اینکه بگین دروغه، عمل نکنید، توقف بکنید، علمشو به ما رد بکنید، حتی نبین لکم، البته در روایت داره حتی یستبین، تا اینکه باین بشه، ظاهر بشه، ولی ایشون نقل کردن حتی نبین لکم، خیلی فرقی نمیکنه. این هم مال این روایت. بریم سراغ روایت ابی یعفو، اینم آقا وسائل، تا روایت چه بعدم بخونیم، وسائل جلد 18 صفحه 78 حدیث 11، میخوان بهارم بنویسین، چون دو نسخه داره بهارم بنویسید بعد میین. بهار جلد دو صفحه 243 حدیث 43 و دو تا آدرس شده مولا ابی یعفو، وسائل 18 78 11، بهار 2 243 حدیث 43. حدیث ابن ابی یعفو رو میخوام بخونیم. قال سألت ابا عبدالله، میگه از امام ششم سوال کردم، ان اختلاف الحدیث، گاهی دو، اینا همه خبرین متعارضه اینه با، گاهی دو تا حدیث اختلافی دارن، یرویه من اثق و من لا اثق، تو روایت در یه نسخه داره من یثق و من لا یثق، دو تا آدرس گفتم برای همینه، یکیش اثق و لا اثق، یکیش یثق و لا یثق، خیلی فرقی که نمیکنه. خلاصه دو تا حدیث گاهی به دست ما میرسه، هر دوش هم من اثق و من لا اثق، یکیش از موثق یکیش از غیر موثق. خب ما چیکار کنیم اینجا؟ قال اذا برد علیکم حدیثون، اگر حدیثی به دست شما رسید، از کردم تو اون روید اونجور داره دیگه، یسق داره، نسق داره، حسق داره، فرد متکلمه، بعضیاش وحده و معلقه، بعضیاش هم بقایبه. علاکن من دو تا آدرس دادم، شما اونجا مراجعه کنید دیگه. پس من اسق لا اسق، نسق لا نسق، یسق لا یسق، فرقی نمی کنه. ایشون به فرمان حضرت فرمودن اذا برد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله فخذوا به، اگر یه حدیثی از کتاب خدا و سنت پیغمبر شاهد داشت عمل بکنید، و الا اگر خود حدیث بود، و خود حدیث یعنی خبر واحد آری از قرینه، الذی جاءکم بهی اولا به، اون کسی که خبر به شما داده خودش بهتر به درد اون حدیث میخوره، یعنی به درد شما شیعه نمیخوره، بعد حدیث شاهد داشته باشه از کتاب خدا. دوباره بریم سراغ حدیث بعدی، مال محمد ابن مسلمه. این حدیث محمد ابن مسلم آقا در بسا بعده، حدیث محمد ابن مسلم بهار جلد دو صفحه 244 حدیث 50، بهار جلد دو صفحه 244 حدیث 50 که حضرت فرمودن یا محمد ابن مسلم ما جا اکم من روایته، تو روایتش داره فی روایته، حالا فرقی نمی کنه اینا، ما جا اکم من روایته من بر او فاجه، اگر روایتی به دست شما رسید از عادل باشه یا از فاسق باشه، اگر یوافق و کتاب الله فخذو، اگر قرینه از کتاب خدا داشت عمل بکنید، و ما جا اکه من روایتین، البته تو روایتش باید قرآن داره، فرقی نمی کنه، فی روایتین یوافق القرآن، ایناش دیگه تفاوتی نداره، اینجا داره من روایتین یوافق و کتاب الله فخذو، و ما جا اکه من روایتین من برن او فاجر یخالف و کتاب الله فلا تأخذ به، اما اگر روایت بلا اولین عادل بیاره، ولی اگه مخالف کتاب شد لا تأخذ، اخذ به او نکنید. بریم سراغ روایت بعدی، ما جا اکم من حدیث لا یصدقه کتاب الله، اینم بهار جلد دو صفحه 242 حدیث 38، بهار جلد دو 242 حدیث 38، اینی که الان میخوام بخونیم، قوله علیه السلام ما جا اکم من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل، البته روایتش داره فهو زخرف، زخرف و باطل یکیه، زخرف هم همون به معنای باطله. بریم سراغ روایت بعدی، قول ابی جعفر، بله این حدیث آقا خیلی حدیث مفصلیه، هم تو بهار هست هم تو وسائل، ایشون یکی کشو نقل کرده، بهار جلد دو صفحه 235 حدیث 21، وسائل هم بخواین جلد 18 صفحه 86 حدیث 37، اینم دو آدرسی شده، چون بعضی از کلماتش فرق میکنه من دو تا آدرس میدم، از کدام زیلی حدیث مفصلیه، تندی حدیث نگاه نکنید بگین اونجا نی، حدیث آخرش نگاه کنید، اون آخر حدیث نی ها. پس یکی بهار شد جلد دو صفحه 235 حدیث 21، یکی وسائل شد جلد 18 صفحه 86 حدیث 37. خب تعالی عنایت کنیم. قول ابی جعفر علیه السلام ما جاءکم عنا، خبرایی که از ما به دستتون میرسه، ان وجدتموه موافقا للقران فخذوا به و ان لم تجدوه، ولی اگر موافق پیدا نکردین فردو، یعنی ردش کنید به ما. و ان اشتبه الامر عندکم فقفوا عنده، اگرم امر مشتبه شد نه تحیر موندین توقف کنید. و ردوه الینا حتی نشره من ذلک، تو روایتش داره حتی شره لنا، در تو روایت داره حتی شره، یعنی به ما مراجعه بکنین، همونطوری که خدا برای ما شرح کرده ما هم همونطور برای شما شرح میکنین. چون ایشون نوعا مراجعه به روایات نمیکنن، رو همون ذهنیاتشون نقل میکنن، بعدی کلماتش تغییر تبدیل داره. در روایت داره حتی شره لنا، همونطوری که برای ما شرح داده شده ما هم برای شما شرح میدیم. ایشون میفرماد حتی نشره من ذلک. و دوباره
چهار نام داره آدم.
بله خب اصلا اینجا رو ما داریم میخونیم، اون شرحت مطابق روایته. بله عرض کردم مطابق با اون روایت دیگه، بله این کتابا نشره ها داره، اون نسخه های دیگه شرحه داره، اون ظاهرا بهتر با حدیث تطبیق میکنه. و قول الصادق، خب بریم سراغ حدیث قول الصادق. کل شیء مردودون، بهار جلد دو صفحه 242 حدیث سیاه هست. بهار جلد دو صفحه 242 حدیث 37 میخوان وسائلش هم بنویسین. جلد 18 صفحه 79 حدیث 14 این اعمال روایت از صادق که فرمودن کل شیء مردود الی کتاب الله، هر چیزی به دستتون از احادیث میرسه به کتاب خدا رد کنید و سنت پیغمبر. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، که همون به معنای باطله، اگر براش موافق پیدا نکردید زخرف است و باطل. بریم سراغ آخرین حدیث، صحیحه هشام ابن حکم. اینم یه حدیث مفصلی آقا، بهار شما آدرس میدم. بهار جلد دو صفحه 249 حدیث 62 از کدام. اینم زیدی حدیث مفصلیه، تندی صدر حدیث رو نگاه نکنید، آخرش نگاه کنید اینو پیدا میکنید. بهار جلد دو صفحه 249 حدیث 62 این حدیث هم که آدرس شده دیم. هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام فرمودن لا تقبلوا علینا حدیثن، تندی حدیث از ما قبول نکنین الا ما وافق الکتاب و سنه او تجدون معهو شاهدن من احادیثنا. خلاصه یا از قرآن شاهد پیدا کنین، یا از کلام پیغمبر، یا اقلا از ائمه دیگه. اگه یه گروه بعد از یه امامی به دستون رسید تندی خبر واحد بود عمل نکنین، بگردین در ائمه دیگه، اگر مشابهشو پیدا کردین که به مرحله علم برسه اون موقع عمل بکنین. خلاصه مطلب اینم مال این حدیث، شاهدن من کتاب و سنه یا شاهدن من احادیث المتقدمه. چرا علت آوردن؟ فان المغیرة ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب احادیث ابی، نداره اون کتاب شما داره، خیلی خوب بعضی از نسخه ها نداره. حضرت علت آوردن چرا تندی به احادیث عمل نکنی، برای اینکه یه مغیره تنها 10,000 حدیث جعلی اختلاقی احادیث ما، حالا که اینقدر احادیث جعلی تو این روایات ما این آقایون خیانتکارا ریختن، پس ما هم باید دقت کنیم. البته از زمان امام رضا علیه السلام به این ور خیلی خدمت شده، یعنی به راهنمایی خود حضرت رضا، حضرت دیدن خیلی اوضاع اخبار به هم ریخته است، ایده رو تربیت میکردن، روزا میمدن مقابل حدیث، هی حدیث میفردن دروغه دروغه دروغه، بیدارین کنا قرد این بهانه نشه برای این آقایون روشن فکرا که ما روایاتمون زیاد، 10,000 تا فقط آقای سعید ابن، نه اینا بررسی شده پاکسازی شده. البته گاهی هم میشه باز وسطاش قرد اونجوری که تو ذهن بعضی ها که میگن نه اخبار به درد نمیخوره، 10,000 تا کی اضافه کرده، 20,000 تا کی، پس ما نمیتونیم عمل کنیم، نه اینجوری هم شلول نی. از زمان امام هشتم به این طرف خیلی پاکسازی شده، ولی در این حال بازم خبرهای واحدی هست که نمیشه عمل بکنین مگر این که خلاصه شواهدی پیدا بکنین. مغیرة ابن سعید لعنه الله دسته، یعنی خلطه، فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، ابدا پدر من احادیث نگفته. فتق الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، نبادا قبول کنید چیزی که از ما بپذیرید برخلاف فرمایش جد بزرگوارمون یا خدای متعال باشه. ایشون میگه بس دیگه، یه 10 تا خبر تقریبا نقل کردیم. والاخبار الوارده فی طرح الاخبار المخالفه للکتاب و سنه ولو مع عدم المبارز متواتره. آخه اینا بعضیاش دیدی سوال از متعارضین بود که در خبرین متعارضین چیکار کنی، ولی بعضیاش نه، میگه یه دونه خبرم معارضم نداره، یه دونه خبر از ما شنیدیم به کتاب عرضه بدین. غلط ایشون میفرما اخبار زیادی ما داریم، در از طرف سید مرتضی فرن استدلال میگیم تا بعدها ردشون کنیم. اخبار زیادی سید مرتضی فرموده ما داریم که طرح بکنید اخبار مخالف کتاب و سنت را ولو پای متعارضین هم تو کار نباشه، و این اخبار متواتر است، یعنی اخبار 100% علمی ما داریم که اونها دلالت داره که خبر واحد به درد نمیخوره. حالا چرا میگه متواتره؟ میگه ممکنه شما اشکال کنی بگی شما داری با خبر واحد میخوای بگی خبر واحد مجد نی، دقت کردی؟ ممکنه شما اشکال بکنی بگی شما آقای سید مرتضی با خبر واحد میخوای بگی خبر واحد مجد نی، میگه نه اخبار متواتره، این 7-8 درصدی خیلی بیش از این حرفا، یعنی اخبار 100% علمی داری که ما رو برحذر میداره از عمل کردن به خبر واحد. وجه الاستدلال دیگه، وجه الاستدلال نمیتونیم بخونیم، فقط چند کلمه عرض کنم که مقدمه بشه، چون وجه استدلال رو نخوندیم، ما فقط روایاتش رو خوندیم. ببینیم این آقایون چجوری از این روایات استفاده میکنن که خبر واحد حجت نی حتما بعد متواتر بشه. ببینید آقا چند تا تو این روایات ما داشتیم، خبری که مخالف کتاب خداست اعتنا نکنیم. این مخالف یعنی چی؟ ما 3 جور مخالفت داریم، من هر 3 جور میگم، البته با 2 جورش کار داریم، ولی حالا که میخوام بیان مخالف بکنیم تمام اقسامش رو بگیم. مخالفت علی 3 اقسام، مخالفت علی اقسام 3. یک وقت مخالفت به نحو تباین کلیه، یک وقت به نحو عام و خاص مطلقه که ما با این دوتا کار داریم. من سومیش هم میگم که بدون دیگه مخالفت بیشتر از اینا ما نداریم. مخالفت حدیث با قرآن، مخالفت دلیل با دلیل، یک وقت مخالفت به نحو تباین کلیه، یک وقت به نحو عموم و خصوص مطلقه، یک وقت به نحو عام و خاص منوجه. این سومی آقا 2 تا اسم داره، یعنی این سومی رو میتونید بگید مخالفت به نحو تباین جزئی در مقابل اون اولی که تباین کلی بود، میتونید بگید مخالفت به نحو عام و خاص منوج در مقابل دومی که عام و خاص مطلق بود. غرض سومی 2 تا اسم داره، یعنی مخالفت به نحو تباین کلی، مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق. اون وقت در مقابل تباین کلی میتونید بگید مخالفت به نحو تباین جزئی، یا در مقابل عام و خاص مطلق میتونید بگید تباین به نحو عام و خاص منوج. غرض اون سومی 2 تا مثال هاشم بزنم که دیگه فردا خیلی معطل نشیم، انشالله درس رو بخونیم روز آخر فردا. عنایت بفرمین، مخالفت به نحو تباین کلی اینه که کلمات ائمه رو در روی قرآن باشه. قرآن میفرماد حرم علیکم الخم، امام بفرماد لا یحرم الخم، اینو بهش میگن مخالفت به نحو تباین کلی، یعنی رو در رو. خب همچی چیزی تو روایات ما نداریم، از ائمه هم صادر نشده، اونام که دروغ درست میکردن خبرهای تباین کلی درست نمیکردن، چون میدونستن مردم قبول نمیکنن، بیان بگن قال الصادق یحل شرب خمر. پس بنابراین مخالفت یک وقت به نحو تباین کلیه، یعنی قرآن میگه حرمت، امام بگه نه خیر حرام نی، اینجور مخالفت که ما نداریم، از ائمه هم صادر نشده، اون دروغ سوزان و غیره و اینها اینجوری دروغ درست نمی کردن. این یه رقم تباین، تباین کلی. یه وقت مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلقه، یعنی عموم کتاب یه چیزایی رو حلال میکنه، امام میاد میگه نه به خصوص این حرامه. فرق داره با اولیا، اولی نص بود میگفت خمر حرامه، امام بگه خمر حلاله، اونو میشه یه مخالفت به نحو تباین کلی. دومی نه، مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلقه، یعنی قرآن یه عموماتی داره خیلی چی داره حلال میکنه، روایت میاد میگه اینا حرامه، اون عام مطلقه، این خاصه. حالا مثالش هم بزنیم بعد می الان ببینید تو قرآن داره خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا هر چی هست حلاله، غیر خمر و خندیر و میته، تو دنیا هر چی هست حلاله. خب این عمومش همه چی داره حلال میکنه. حالا بیاین تو روایات میگه دنبلان حرامه، عصیر عنبی اداغلا حرامه، آب انگور اگر جوش بیاد حرامه، با حالی که ظاهر قرآن همه چی رو حلال میکنه، عمومش ها نمیگه حلاله همه چی، میگه همه چی خلق لکم به نفع شما. خب به نفع شما یعنی عمومش همه چی رو حلال میکنه، غیر خمر و خنزیر و میته، میگه همه چی تو دنیا حلاله. و تو روایات ما داره عصیر عنبی اداغلا حرامه، آب انگور جوش بیاد حرامه، حکم شراب رو داره، دنبلان حرامه، مثلا لحم الارنب حرامه، اینا رو بهش میگن عام و خاص. خب میبینی الان مخالف با اونه، اما چه جور مخالفتی؟ نه رو در روی، او که نمیگه اینا حلاله دونه دونه، اون عمومش اینا رو حلال میکنه و حضرت میفرماد نه بابا اینا حرامه. یا فرض بفرمید قرآن داره احل الله البیع، تمام بیعای دنیا حلاله، بله. خب ببینید روایاتو، آلات قمار خرید و فروشش بیعش حرامه، قرآن میگه همه بیعا حرامه، اما تو روایات داره حرام است بیع آلات قمار، بیع آلات لهو و لعب، بیع آلات موسیقی، بیع آلات شطرنج، بیع از سلاح به دشمنان اسلام. خب ببینید قرآن ظاهرش میگه حل الله البیع، اما اینها الان ظاهرش مخالفته، اما چه جور مخالفت؟ مخالفت عموم خصوص مطلقی، یعنی عموم احل الله البیع اینا رو میخواد حلال کنه، روایات اینا رو حرام میکنه. یا احل الله البیع و حرم الربا، اینش هم بگیم احل الله البیع و حرم الربا. خب قرآن میگه همه بیع حرامه، میگه تو روایات پدر و فرزند به هم ربا بدن عیبی نداره، پدر به بچهش میگه 1,000,000 بهت قرض میدم، 1,000,000 ازت میخوام، اونم میگه باشه میده، پدر و پسر فرقی نمیکنه، زن به شوهر، شوهر به زن، ربا عیبی نداره، عبد و مولا عیبی نداره و کافر. فقط عنایت داشته باشی اینجا یه طرف است. چند وقت پیش یادم تو روزنامه میگه نوشتن و مجلس هم تصویب کرد که اینا استقراض خارجی داشته باشن، از صندوق بین الملل قرض بگیرن و ربا بدن. خود شورای نگهبان رد کرد، مجمع تشخیص گفت نه این که عیبی نداره، به حالی که غافل بود بنده خدا، این یه طرف است، اینجا ما ربا بگیریم عیبی نداره، نباید ربا بدیم. حالا دیگه نمیدونم چیکار کردن یا نه، علی کل حال به استناد اینکه اینا مثل اونها دو طرفه است، یعنی گای فر چقدر ظریفه، اونا همه دو طرفه است، اما ربی ما جایز ربا بگیریم، ما جایز بگیریم، نه اینکه از اونا بریم قرض بگیریم ربا بهشون بدیم. علی کل حال خب ببینید آیه میگه احل الله البیع، یعنی ربا، ربا حرامه، اون میگه بیع حلاله، خصوصاتشو خوندیم، آیه میگه ربا حرامه به جمیع اقسامه، ولی به روایات که میرسیم ائمه میفرمان نه، بین پدر و فرزند، بین زن و شوهر، بین جور مخالفتی، عام و خاص مطلقیه، یعنی مثل او تباینی، رو در رو نی، اونا ظهورش اینا رو میگیره، بله، اما خصوصات میاد میگه اینجور نی. مخالفت هم داریم به نحو تباین جزئی، به نحو عام و خاص منوج، و او اینه فرض اکرم العلماء، اکرم چه فعلیه؟ فعل امر، ظهور در وجود داره، العلماء را اکرام نکن، لا تکرم فعل نهیه، ظهور در حرمت داره، اشعرام الف لامش جمع صاحب محلا بله، یعنی همه شعرا اکرامشون حرامه، چه عالم چه غیر عالم، چه شعرا خیلیشون جاهلن، بعد یه جاهل جاهلن هم شعر میگن. خب ببینید اکرم العلماء میگه همه علما اکرامشون واجبه، اما از اینکه شاعر باشن یا نباشن. لا تکرم شعرا میگه اکرام شعرا همه حرامه، میخواد عالم باشن میخواد نباشن، در کجا دعوا برادران عالم شاعر، ماده اجتماعشون دعوا، عالم شاعر چون عالم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعر لا توکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. اما دو تا ماده افتراق داره که دعوا ندارن. عالم غیر شاعر، خب اکرم العلماء میگه اکرامش کن، اونم چی نمیگه. عالم غیر شاعر، شاعر غیر عالم لا توکرم شعرا میگه اکرامش نکن، اینم چی نمیگه. ببینین دو تا ماده افتراق داره. عام خاص منوز، هر وقت به شما گفتن این دو تا دلیل عام خاص منوز چه، بگردید دنبال ماده اجتماع و ماده افتراق. دو تا ماده افتراق داره که با هم نزاع ندارن. عالم غیر شاعر نزاعی نداره، اون میگه اکرامش کن، اونم حرفی نمیزنه. شاعر غیر عالم، اون میگه اکرامش نکن، اینم حرف نمیزنه. نزاعشون کجاست؟ ماده اجتماع. ببینید تباین جزئی، همیشه بهش گفت تباین جزئی، همیشه گفت عام خاص منوز، یعنی از یه جهتی عامه از یه جهتی خاصه. اکرام عالم جاهل رو چیکار کنیم؟ عالم غیر شاعر تکلیف ما روشنه، شاعر غیر عالم تکلیفمون روشنه، با این آقای عالم جاهل چیکار کنیم؟ میتونیم طبق این بگیم اکرامش واجبه یا طبق اون بگیم اکرامش حرامه؟ نه، لذا میگن در ماده اجتماع عامین منوز به هیچ کدوم این دلیلا نمیشه عمل کرد. پس چیکار کنیم؟ مگر اینکه از خارج یه قرینه‌ای پیدا بشه بر یکی از اینا، این عالم شاعر داخلش بکنیم در یکی از اونها. پس چند جور شد آقا مخالفت؟ مخالفت به نحو تباین کلی، مخالفت به نحو عموم خصوص مطلق، مخالفت به نحو تباین جزئی، یا عام خاص منوش، تا فردا انشاءالله.